بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كتاب خدا زمینه اندیشه در هر چیزی رو برای انسان فراهم کرده. حتی اندیشه در امور خانواده اندیشه در عبادات که همین معنا رو در سوره مبارکه بقره می توانید ببینید. آیاتی که لعلکم یتفکرون لعلكم تتفكرون لآية لقوم يتفكرون لآية لقوم يعقلون. که در آیات زیادی در قرآن مطرحه، قبل از این لعلهم لعلکم یا مسائل خلقت مطرحه یا مسائل خانوادگی مطرحه یا مسائل مربوط به عبادات بیان شده و در یک آیه هم می‌فرماید و فی انفسکم در وجود خودتونم فکر کنید. بعد یه بیان گلایه آمیزی هم داره، افلا تبصرون، تبصرون در اینجا نه به معنای رؤیت، رؤیت یعنی تماشای بدون فکر، دیدن و گذشتن. افلا تبصرون یعنی با چشم دل، با چشم عقل، با چشم فکر خودتون رو نمی نگرید، درباره خود اندیشه نمی کنید، با نور بصیرت ساختمان وجود خود رو، ظاهرش رو، باطنش رو تماشا نمی کنید. اگر کسی با این چشم، نه با چشم سر، با چشم دل، با چشم عقل، با چشم فکر، با چشم اندیشه خودشو ببینه، در کتاب وجود خودش، البته در یه طرح کلی میبینه که وجودش ترکیبی از بدن، از نفس، از عقل و از قلب. این ساختمان سازی شگفت‌آور پروردگار که کرارن هم در قرآن تذکر میده، بیان میکنه، اینی خالقون بشرن منتین من سلسالن کل فخار من نطفتن فی قرار مکین. اینا دوره های خلقت اولیه است، از گل، گل به کیفیت سفال، همه این مسنون لجن بدبو، نمایه اولیه آفرینشته، تا میرسه به نطفت فی قرار مکین. تو رو از یه نطفه آفریدم در یه محل مستقر که نطفت رو نگر داره، بیرونت نندازه، رحم مادر قرار مکین، نگرت میداره و من هم دست به کار آفرینشت میشم. فی ظلمات سلاس، در سه تاریکی. اینو 1500 سال پیش داره میگه قرآن، پشت سه تا پرده، سه تا دیوار که یه ذره نور در اونجا نمیتابه و نورم راهی نداره که اونجا بتابه. در اعماق رحم مادر، تو اون تاریکی کامل، اندامی برات درست میکنم سویی معتدل. آراسته، شکلی برات درست میکنم تو اون تاریکی، احسن کل شیء خلقه، زیبا صورناکم فی احسن صوره، نقاشیتون میکنم در اون تاریکی، رو گل، رو خاک، رو لجن بدبو که مخلوطی در نطفته، رو سفال، یه نقاشی زیبا. کار نقاشیم که تموم شد و کار ساختمانت که تموم شد و یه جنین آراسته و کاملی شدی، بر میگردم به خودم میگم فتبارک الله و احسن الخالقین، نیکوترین ترکیب کننده ام. خالق یعنی جور کردن در و تخته به هم. به خودم باریکلا میگم تو ساختمان تو، و بعدم اعلام میکنم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، به زیباترین آراستگی و قوام انسان رو آفریدم، ترکیب کردم، همه چیشو کنار هم چیدم، ولی منظم، ولی سوی. افلا تبصرون، با نور فکر، با نور بصیرت خودتو نگاه نمی کنی؟ 50 سال میری و میایی و میخوری و میخوابی و داد و ستد می کنی و حرف میزنی و میبینی و گوش میدی و مینویسی، اما خودتو نگاه نمی کنی که کیستی، چیستی؟ تو ترکیبی هستی به صورت کلی از بدن، نفس که حقیقتشو نمیدونیم چیه، فقط اسمشو در قرآن میبینی، عقل، قلب. البته مسئله به همین چهار حقیقت ختم نمیشه: بدن، نفس، عقل، قلب. چند بار من این مطلب رو در کتاب‌های علمی دیدم که تا الان انسان وجودش مورد 7 میلیون مسئله است. این 4 تاشه. یعنی دانشمندان زمین، نه خدا، نه فرشتگان، نه انبیا، نه ائمه، دانشمندان زمینی تا الان نسبت به انسان 7 میلیون مسئله بیان کردن. الانم کار به جایی رسیده که هیچ انسانی نمیتونه راجع به انسان یک نفره پزشک کاملی بشه، امکان نداره. یکی میره 30 سال درس میخونه میشه چشم پزشک، برو بگو گوشم درد میکنه، میگه من نمیفهمم، برو پیش دکتر گوش، دکتر حلق و بینی، دکتر کلیه، دکتر معده، دکتر دهان و دندان، دکتر مثانه. دیگه قدیم نیست که حکیم باشی برای همه جای بدن بتونه دوا بده و خیال بکنه همه جای بدن رو میفهمه. برو دکتر پوست، من هیچی دیگه هم بدنت نمیفهم. 30 سال خوندم و مطالعه کردم و مقاله علمی دادم، یه مقدار امراض پوستی رو میفهم. این گستردگی وجود انسان نمیبینی؟ پروردگار میفرماید افلا تبصرون، نمیبینی؟ نمیخوای درباره خودت فکر بکنی کیستی؟ چیستی؟ اون وقت برای هر کدام از این 4 ناحیه، بدن، نفس، عقل، قلب، غذای ویژه قرار دادم. هر کدومشو اگر درست تغذیه نکنی یا تغذیه نکنی با مرگ دست به گریبان میشه، هر کدوم از این 4 ناحیه. اگه به بدن غذا ندی میمیره. ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، بدنی به شما ندادم که طعام نخوره. لازمه بدن خوردنه، اما چی بخوره؟ چی به این بدن بخورانی؟ این خیلی مهمه که در دنیا این مسئله به بدترین شکلی به هم خورده. بدنو من ساختم، من باید هدایت کنم به این بدن چی بده، چون این کارخونه ساخت منه، نه ساخت غربی و شرقی. اونان در غذای بدن تو جهان رو به گمراهی کشیدن، تمام حرام‌های خدا رو حلال کردن، گوشت خوک رو حلال کردن، مواد مست کننده رو حلال کردن، مواد مخدر رو حلال کردن، گوشت مار رو حلال کردن، گوشت میمون رو حلال کردن، گوشت سگ رو حلال کردن. اونایی که اون طرف رفتن مثل من میدونن چی دارم میگم. شما میشینی ورزش تماشا میکنی، نهایتاً برای اینکه حوصلت سر نره تخم کدو میشکنی یا تخم آفتابگردون، چین برای اینکه حوصله‌شون سر نره به جای تخم سوسک بودوده میشکنن. سوسک، سوسمار، خرچنگ، ماهیان بیفلس، گوشت حرام گوشته ها. ولی من که معمار بدنتم، تو رو راهنمایی میکنم، فکلو مما رزقکم الله. عجب آیه ایه، میگه رزقی که رحمت من، دست قدرت من، اراده من، حکمت من برات ساخته، یعنی یه لقمه نون رحمت من درش موج میزنه، احسان من موج میزنه، لطف من موج میزنه، اراده من موج میزنه، قدرت من موج میزنه. در یه آیه میگه فلینظر الانسان الى طعامه، فکر کن درباره غذات، ببین چیه غذا. غرق در صفات پروردگار، اینقدر پاکه، مما رزقکم الله. غذایی که فعل منه، کار منه، لطف منه، احسان منه. برای چی گوش به این حیوانات وحشی غربی میدی که همه چی رو حلال کردن بهت؟ همه چی با بدن تو سازگار نیست. گوشت مار و سگ و میمون و خوک خوردن که این جور وحشی و آدم کش شدن، غارتگر شدن، 300 سال دارن معادن کشورها رو میدوزن و میخندن، 300 سال رو کشته های مظلوم کشورها فیلماشو دیدین، میشینن سیگار میکشن و میخندن. اما نتیجه رزقی که کار خداست. نتیجه رزق، اون انرژی که از رزق خدا وارد بدن میشه، اون نوری که از رزق خدا وارد بدن میشه، انسان رو نسبت به حقوق دیگران بیقرار میکنه، بیتاب میکنه. بچه ها دارن تو کوچه بازی میکنن، یه بچه یه گوشه وایستاده با حسرت داره بازی رو نگاه میکنه. رسول خدا وارد کوچه شدن، بچه رو صدا نکردن. اینقدر رحمت پیغمبر شدید بود، وای نستادن بگن بچه بی جلو ببینم چرا بازی نمی کنی، خودشون اومدن جلو، خودشون هر رو دارن اعلام میکنن از سازمان ملل که 20 میلیون یمنی به اولیه ترین غذا نیازمندن. 20 میلیون یعنی اگه راه دریا و راه خشکی هنوز به وسیله حیوانات وحشی عربستان بسته باشه، 20 میلیون به تدریج مرد و زن و بچه و عروس حامله میمیرن. اون وقت تو دربار ریاض انواع گناهان کبیره رو مرتکب میشن، اسم کشورشون هم گذاشتن ام القرای اسلام، کشوری که حرامزاده هایی پرورش دادن داعش، النصره، احرار و شام و و و. یعنی این پدران سعودی چقدر حرامزاده ساختن خدا میدونه. خوردن حرام، حرام، رزقی که خدا معین نکرده. خدا میلیاردها مخلوق داره، مگه هر چی جنس دو پا گیرش اومد باید بخوره؟ اومد جلو با یه دنیا محبت، لطف، آروم. عزیز دلم، چرا بازی نمی کنی با بچه‌ها؟ گفت رام نمیدن. چارده پونزه سال از بعثت پیغمبر گذشته هنوز عرب میگه یتیم بی ارزشه، یتیم پسته. یتیم نباید در زندگی راه پیدا بکنه، باید بره گورشو گم کنه. چه جونی پیغمبر کند آراء عرب رو عوض بکنه و طبیعی کنه؟ گفت بچه ها میگن تو یتیمی، رام نمیدن. خشونت درباره یتیم و انتقال به نسلم میدادن. پسر کی هستی؟ گو آقا رفاعی انصاری. پدرش شهید شده بود. نمی گفتن بچه شهید، می گفتن بچه یتیم. گو بی با هم بریم. بچه رو برد خونه صدیقه کبرا. خونه خانوماش نبرد، خانوما هنوز به کمال نرسیده بودن، خانوما هنوز میوه کال بودن، الا یکی دوتاشون. به صدیقه کبرا گفت دخترم این بچه رو حموم کن، لباس نو بپوشون، چون همقد حسن و حسین بود، لباس حسن و حسین به بچه میخورد. زهرا با دست مبارک ملکوتیش این بچه رو حموم کرد، تمیز، یه دست لباس تمیزم پوشوند. فرمود بی بریم. بچه رو برد پیش بچه‌هایی که بازی میکردن. فرمود کی گفته این بچه پدر نداره؟ این بچه که پدر داره، پدرش منم. کی گفته بابا نداره؟ باباش منم. این بچه برادر حسن و حسینه. برو تو بازی. روح، باطن، وقتی از رزق حلال انرژی میگیره، انرژی، انرژی نوریه. من وقت ندارم براتون ثابت بکنم در این زمینه. من 10 سخنرانی تهران داشتم که خود انسان طبیعتا نوره و اون چه که مربوط به پروردگار از رزق یا احکام وارد وجود انسان میشه نوره. و این نور در انسان میمونه اگه نگرش داره، وقتی روز قیامت از قبر میاد بیرون به پیغمبر میگه خدا تو سوره حدید یوم، میدونی حبیب من قیامت چه روزیه؟ تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. مؤمنین وقتی از قبر میان بیرون یسعا نورهم، نمیگه نور من، میگه نور خودشون، نوری که ملکشونه، مالشونه، از پیش رو و دست راست در حرکت، غرق در نور که در حرکتن، هم مردان مؤمن هم زنان مؤمن. یوم تر المؤمنین والمؤمنات نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم، صدا به گوششون میخوره از دل این نور، بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. مژده باد به شما. یه دونه بهشت؟ نه، 8 بهشت. مژده باد به شما که در این 8 بهشت هر جاش میخواین برین ابدی هستید. مژده باد به شما که این بهشتی شدن شما فوز عظیم، کامیابی بزرگه. آیه رو عنایت کنید، فکلو، چه آیه زیباییه. ای کاش تو این 80 میلیون نفر این مملکت یه جو حرام پیدا نمیشد، تو خونه ها یه ارزن حرام نمی رفت، یه ارزن، ارزنی که می ریزن جلو کبوتر و گنجیش، که خدا می فرماید اگر عملت، حرکتت، فعلت به وزن این دانه ارزن باشه، قیامت جلو چشمت ظاهر می کنم ببینی چی کاره بودی. نخوندید؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. تو سوره زلزاله، تو سوره لقمان نخوندید ما رمزونا که زیاد قرآن میخونید؟ یا بنیه انها انتکو مثقال حبت من خردل، پسرم اگر عملت به وزن دانه ارزن باشه، تکن فی السماوات، این دانه ارزن لابلای آسمان ها باشه که میلیاردها سال کسی نتونه پیداش کنه، کجا بر لابلای آسمان ها این عملو پیدا بکنه؟ او فی الارض، یا در اعماق زمین باشه، او فی صخرتن، الف و لام نداره صخرتن، یعنی نکره است، یا این عمل به اندازه وزن دانه ارزن در یه سنگ نامعینی در این عالم باشه، تو سنگای زمین، سنگای مریخ، سنگای ماه. یعت به الله، خدا این عملو میاره جلو چشمت. ای کاش حرامی وجود نداشت، ای کاش. من بچه بودم تو محلمون تهرون، یک کسی اداره قبول شد بره اداره، قبول شد، هنو نرفته بود. بلند شد رفت قم خدمت آیت الله لزمای بروجردی، گفت من مقلد شمام قبول شدم برم تو اداره، اجازه هست؟ اگه بگی نرو نمیرم. مرجع بگی نرو یعنی شغل حرام. اینقدر مردم متدین بودن، اونایی که دیندار بودن، اگه بفرمید نرم نمیرم. آقای بروجردی فرمودن من بهت اجازه میدم به دو شرط. آخر برج مثلا 5 ریال، اون وقت حقوق 20 تک تومن بود، با همونم زندگی میکردم، اضافه هم میوردم. بهت اجازه میدم به دو شرط. 1، آخر برج به عنوان رد مظالم 2000-5000 بده به مستحق. شرط دوم، 8 ساعتی که تو اداره ای برای این ملت مظلوم کار مثبت بکنه. اومد تهرون. خب روزی که رفت اداره چک بانک ملی رو بهش دادن، گفتن حقوقت هم 2 تومن سر برج بنویس، 20 تومن، 30 تومن، 1000 تومن به تدریج میرفت بالا، برو از بانک ملی بگی حقوقا رو میرزیم اونجا یا بانک سپه. هر برج میومد چک رو میذاشت رو باجه بانک سپه یا بانک ملی، خوب نشون میداد چک حقوقش باید 200 تومن باشه، 200 تک تومن، می نوشت 196 تومن و 5. یه برج می اومد می نوشت 182,000 تومن، 182 تومن. یه رو بزرگواری که پشت باجه بود گفت حقوق تو 20 تومنه، چرا هر برج کم می نویسی؟ یا 10 تومنه یا 100 تومنه؟ گفت برای این که من از خونمون که راه می افتم رام به اداره دوره، گاهی 5 دقیقه دیر می رسم، یادداشت می کنه. گاهی تو اداره 6 دقیقه 7 دقیقه این ور اون ور میرم کار مردم رو انجام نمیدم، مینویسم سر برج هر مقداری که از 8 ساعت روزانه کمتر کار کردم اونا رو از حقوقم کم میکنم، چون من حروم خور نیستم. من در مقابل این 20 تومن کامل کار نکردم. کجا این قبر دروید ببینید دنیا چه خبره؟ ادارات دنیا چه خبره؟ دزدی ها چه خبره؟ اختلاس ها چه خبره؟ کجایید؟ چه آیه با حالی، فکلو مما رزقکم الله، مصرف کنید برای زندگیتون. کلو نه به معنی لقمه تو دهن گذاشتنه، یعنی هزینه کنید، خونه بخرید، ماشین بخرید، لباس بخرید، پوشاک بخرید، مرکب بخرید، اینا همه تو معنی کلوه. فکلو هزینه کنید، اما از اونی که خودم روزیتون کردم. مما رزقکم الله، این روزی هم که میخواید مصرف کنید دو تا شرط داره، حلالن با زحمت بازو به دست آورده باشه. هر رزقی که حلال نی، ممکنه یکی بره در یه میوه فروشی که خیلی مفصل میوه فروشم سرگرم 6 تا مشتریه، یه کیسه گلابی پر کنه گوشه مغازه ببره. گلابی رزق اللهه، ولی اینجوری که میره نجس میشه و حرام. کلو مما رزقکم الله حلالن طیبا، هم حلال باشه هم پاکیزه، میکروبی نباشه، آلوده نباشه، نجس نباشه. کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا. بقیه آیه واشکروا نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون، اگر واقعا اهل عبادت خدایید نعمت خدا رو سپاسگزاری کنید. یعنی حلالاً طیبه رو تو یخچال پر کن، تو کمد پر کن، تو انبار پر کن، پر که شد بیشیم بگو الحمدلله. نه، بذار امیرالمؤمنین آیه رو برامون معنی کنه. ما به تنهایی قرآن نمیفهمیم. اگر اهل بندگی خدا هستید ممکنه نباشید، اما اگه واقعا اهل بندگی هستید واشکروا نعمت الله، نعمتهای خدا رو هزینه معصیت نکنید. اشکر، این کلام مولا الموحدین، چراغ قلب عارفان، محبوب عاشقان، تصفیه شده پاک امیرالمؤمنین. اشکر، اجتناب المحارم کلها. شکر یعنی با تمام حرامهای الهی فاصله داشته باشید. جنب اجتناب به معنی ترک نی، فاصله، یعنی بین تو و حرام 1,000,000 فرسخ فاصله باشه که دست به حرام دراز نکنی. یه بار کل آیه رو بخونم، آیه رو میخواستم معنی کنم بریده بریده کردم. فکلو، چه سفره‌ای پهن کرده و چه دعوتی کرده و این 8 میلیارد جمعیت چه پشت پایی به سفره خدا زدن. فکلو مما رزقکم الله حلالا طیبا واشکروا نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون. این کلمه رو ما زیاد میشنویم، راه و رسم، روش. حال چند تا روش درسته؟ تو زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، اداری چند تا روش درست؟ این آیه بیان راه و روش درست زندگیه. یایم هست، من 6660 چند آیه رو که نخوندم امشب، یه آیه است. این راه و رسم زندگی پاک. این گونه آدم به بدن برسونه، بدن عاشق عبادت میشه، چون انرژی رو داره خدا میگیره. رزق الله، انرژی گرفته شده از خدا، خواهران برادران، ذاتش میل صعود داره با ذات. انرژی گرفته شده از خدا در وجود ما میزنه که خودشو به خدا برگردونه. همه عالم دایره است. یه نقطه پاک یه جا که حرکت میکنه دوباره خودشو به اول همون نقطه میرسونه. سوره فاتحه رو ببینید، من کان یرید العزت فلله عزت جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب. حقیقت پاک میل به صعود داره نه به نزول. ناپاکی ها میل به نزول داره. ناپاکی ها همش میخواد آدم رو با کله بندازه تو دامن آلودگی ها و نجاسات و شیاطین شرق و غرب و نفس اماره و اما انرژی های پاک میل به صعود داره، میخواد خودشو به خدا برسونه. تو وجود ما این انرژی بخوایم یا نخوایم تبدیل به نماز میشه، تبدیل به روزه میشه، تبدیل به کار خیر میشه و همه اینا میل به صعود دارن. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. زین العابدین لحظات آخر عمر ابی عبدالله چشمشو باز کردید امام حسین نفس میکشه، خون از بدنش میزنه بیرون. گفت بابا کارتون با این مردم به کجا کشید؟ فرمود جنگ. یارانت؟ گفت عزیز دلم همه رو کشتم. کی مونده؟ فرمود غیر من و تو مردی دیگه برای حرم نمونده، 6 ماه همونم کشتن. چرا بابا؟ فرمود 5 تا دلیل داره، یکیشو حالا من میگم. ملعت بطونهم من الحرام، انرژی گرفته شده از حرام، طبعش میل به سقوط داره، یعنی میشه امام کش. اگه امام گیرش نیمد امامو مسخره میکنه، دینو مسخره میکنه، قرآنو مسخره میکنه، شما رو مسخره میکنه، جلستونو مسخره میکنه، مسجدو مسخره میکنه، نمیاد حتی روحانی ها رو تفکیک کنه، بی سواد بدکار رو ثواب کنه، از او انتقاد بکنه. عالمان واجد شرایطتون رو هم مورد تهمت و ناسزا و بدگویی قرار میده. این طبع حرامخوریه که میل به سقوط داره، میل داره آدم حرامخور رو بده تو جهنم. الذین یأکلون، این ضد فکلوا مما رزقکم الله، این آیه. الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما. حالا یه حرامو داره میگه تو این آیه، انما یأکلون فی بطونهم نارا، حرام خور داره آتش دوزخ رو تو شکمش میریزه، چون حرام میل به سقوط داره. اما پاک میل به صعود داره، قسل در عشق زنم، کهل طریقت گویند پاک شو اولو، پس دیده بران پاک انداز، شستشوی کنو، وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. نهایتاً به جای این شعر قرآن بخونم، الطیبات للطیبین، پاکها میل به پاکها دارن، والخبیثات للخبیثین، آلودگی ها و خباثت ها میل به خباثت ها دارن. زنان شما چرا با حجابن؟ چرا تو خونه، بیرون، تو خیابون همون لباس فاطمه زهرا و زینب کبرا رو دارن؟ چون پاکن. این انرژی پاک در وجود اونها این میل رو ایجاد میکنه که همشکل زهرا و زینب زندگی کنن. اما اون خانوما و دخترایی که من دلم هم براشون میسوزه، براشون هم احترام قائلم، خواهران ما هستن، نیمه اوریان، بی‌حجاب، بد حجاب، همینایی که میگن میریزن تو خیابونا، تو ادارات، تو فروشگاه‌ها، چرا اینا میل شدید دارن مثل دختران اسرائیل و لندن و واشنگتن و تورنتو بشن؟ چرا؟ چون باطن آلوده است. نمیتونیم بگیم یه شب پاک شو، باید باهاش صحبت بشه، دلسوزی بشه، امر به معروف بشه. پاکی که درست بشه میل به پاکی میکنه، پشیمان میشه از ناپاکی، میاد تو حجاب صدیقه کبرا. الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین. این سخن بگذار تا وقت دیگر. از آن روزی که ما را آفریدی، به غیر از معصیت چیزی ندیدی. خداوند به حق هشت و چارت ز ما بگذر، شطور دیدی ندیدی، پس بیامد شاه معشوق علاست، بر سر نعش علی اکبر نشست، سر نهادش بر سر زانوی نو، گفت کی بالیده سروم سرفروز، ای درخشان اخدر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف، ای به طرف دیده جا خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. پسرم این بیابون جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست، خیز بابا تا از این صحرا روی، نک به سوی خیمه لیلا روی، اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن. معروفه میگن میخواست بدن و حرکت بده، از وسط میدان بیاره کنار، معروفه میگن طاقت نداشت، ابی عبدالله در برابر حوادث بی طاقت نمی شود، چرا خودش به تنهایی نشود بدن رو حرکت بده، انقدر بدن رو قطعه کرده بودن، دید هر عضویشو بلند کنه یه عضو دیگه از پوست بدن جدا میشه، سر زانو بلند شد یا فتیان بنی هاشم، احملو اخاهم الی الفسد، جبونا ریختن تو میدان، بلند شد عباشو برداشت آروم آروم کشید زیر بدن، جوونا سر عبا رو گرفتن بدن و حرکت دادن، ابی عبدالله پشت سر دنبال بدن، ولدی علی دنیا بعد کل افا، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد و اهلک اعداء محمد و آل محمد و عجل فی فرج محمد و آل محمد